با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 22. دوستان عزیز، این فصل با سخنی در تحسین اشخاص توانا و با استعداد به پایان میرسد. در امثال فصل 22 آیه 29 میخوانیم: اگر کسی در کار خود ماهر باشد، بدان که جزو افراد گمنام نخواهد بود، بلکه به دربار پادشاهان راه خواهد یافت. خدا میگوید که او قصد دارد به افراد پرتلاش و توانا پاداش دهد. به یاد دارید که خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 25 آیه 21 در رابطه با تحسین چنین اشخاصی در ابدیت گفت: آفرین، آفرین خدمتگزار وفادار. تحسین خداوند بر پایه مقدار کاری که انجام داده اید یا تعداد افرادی که به آنها درباره ایمانتان شهادت داده اید و یا خدمت مسیحی که به انجام رسانده اید نخواهد بود، بلکه بر این پایه و اساس است که چقدر نسبت به مسئولیتی که به شما سپرده شده وفادار بوده اید. او ممکن است مسئولیت مادری در یک خانواده را به شما داده باشد. مادر موسی در زندگیش وفادار بود و نام او در کلام خدا ثبت شده است. برای وفاداری به خداوند پاداشی است. بولس رسول در رومیان فصل 12 آیه 10 الی 11 چنین گفته است: یک دیگر را همچون برادران مسیحی به شدت دوست بدارید. هر یک از شما دیگری را بیشتر از خود احترام کند. در خدمت به خداوند تنبلی و سستی به خود راه ندهید، بلکه با علاقه و با شور و شوق او را خدمت کنید. تمام اینها در وفاداری به خدا خلاصه می شود و این خواست خدا می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 22 در کتاب امثال سلیمان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 23 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان، فصل 23. جوان داستان این کتاب مدتی است که در مدرسه حکمت تحصیل می کند و فکر می کنم به زودی مراسم پایان تحصیل او را جشن خواهیم گرفت. در امثال فصل 23 آیه 1 الی 3 می خوانیم: وقتی با حاکم سر سفره می نشینی، به خاطر بسپار با چه کسی روبرو هستی. اگر آدم پرخوری هستی، کارت به گلویت بگذار و شیفته غذاهای لذیذ او نشو، زیرا ممکن است فریبی در کار باشد. به عبارت دیگر در اینجا به ما گفته می شود وقتی به یک مهمانی دعوت می شویم، پرخوری و زیاده روی نکنیم. در واقع در اینجا میگوید بهتر است پرهیز و خودداری کنیم. بایستی تعادل را حفظ نماییم و حتی در غذا خوردن نیز خود را کنترل کنیم. امروزه بعضی افراد به خاطر اینکه گرسنه‌اند غذا نمیخورند، بلکه به نوعی بیماری روانی پرخوری یا کمخوری دچار هستند. بعضی افراد وقتی تحت سختی و فشار روحی میباشند بیشتر غذا میخورند. باید بیاموزیم که از خوردن غذا لذت ببریم، ولی همیشه لازم است که تعادل را حفظ کنیم. در امثال فصل 23 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: عاقل باش و برای به چنگ آوردن ثروت خودت را خسته نکن، زیرا ثروت ناپایدار است و مانند عقاب می‌پرد و ناپدید می‌شود. شاید توجه کرده باشید که بر روی بعضی اسکناس ها عکس عقابی چاپ شده است. باور کنید که این عقاب ها روزی پرواز کرده و برای همیشه باقی نمی مانند. نمی توانید به پول و ثروت وابسته باشیم. عقاب های من به سرعت پرواز می کنند. نکته اصلی در اینجا این است: ثروتمند بودن اشتباه نیست. حتی تلاش برای ثروتمند شدن نیز اشتباه نمی باشد. اما این موضوع را هدف زندگی خود نکنید. پول و ثروت نباید محور اصلی قلب شما باشد. بعضی افراد نوعی شهوت، حرص و طمع دارند که پول بیشتری به دست آورند و پول خدای آنان شده است. یکی ایماندار و فرزند خدا هرگز چنین شخصیتی ندارد. شخص ثروتمندی به من می گفت به خاطر پول تلاش و کوشش نمی کنم. پول به دست می آورم برای آنچه می توانم با پول انجام دهم. ابتدا برای آنچه برای خودم می توانستم انجام دهم پول به دست می آورم. هیچ اشتباهی در این که فردی ثروتمند شود وجود ندارد. اشتباه و خطا زمانی است که نوعی شهوت و هوس قلبی برای به دست آوردن پول در فرد ایجاد شود و این حرص و طمع است و در واقع می توان گفت که بت پرستی امروزی همین است. امروزه ممکن است در بسیاری کشورها افرادی را مشاهده نکنیم که بت ها را عبادت و پرستش کرده و در مقابل آنها زانو بزنند. ولی بسیاری از افراد را می توانیم ببینیم که تمام زندگیشان را صرف عبادت پول می کنند. بت قلبی این افراد پول و ثروت است. در مدتی که به عنوان کشیش خدمت کردم با افراد زیادی حتی مسیحیان ملاقات کردم که در ارتباط با کار و بازار بورس و به دست آوردن پول غیرت بیشتری از حضور در مراسم کلیسایی یا خدمت به خدا داشتند. بارها در مسیر رفتن به کلیسا روزهای دوشنبه صبح با مسیحیانی روبرو شدم که صبح زود با عجله در حال رفتن به سر کارشان بودند و وقتی به آنان می گفتم جایتان یک شنبه صبح در کلیسا خالی بود به من می گفتند حالم زیاد خوب نبود که بیایم. جالب است این افراد برای آمدن به کلیسا حالشان به اندازه کافی خوب نیست، اما برای اینکه خدایشان را صبح زود روز دوشنبه پرستش کنند حالشان خوب است و با عجله به عبادت او می شتابند. و این حرص و طمع است و این مثل در اینجا در همین رابطه سخن می گوید. این یک خدای دروغین است. خدایی دروغینی که مانند عقابی در هر لحظه پرواز خواهد کرد و پایدار نیست. در امثال فصل 23 آیه 6 الی 9 می خوانیم از سفره آدم خسیس غذا نخور و برای غذاهای لذیذ او حریص نباش، چون او حساب هر چرا که بخوری در فکرش نگه می‌دارد. او تعارف می‌کند و می‌گوید بخور و بنوش، اما این را از ته دل نمی‌گوید. لقمه ای را که خورده‌ای استفراغ خواهی کرد و تشکرات تو بر باد خواهد رفت. آدم احمق را نصیحت نکن، چون او سخنان حکیمانه تو را خار خواهد شمرد. در اینجا پند و نصیحت خوبی برای واعظین و کشیشان جوان است. وقتی برای یک کنفرانس کتاب مقدس به محل دیگری می رفتم، بارها خادمان محلی به من می گفتند اگر فلان شخص شما را برای شام دعوت کرد، مواظب باشید چه می گویید؟ چون در آنجا افرادی هستند که سوالهای خاصی از شما میپرسند و سپس جواب شما را بر علیه شما استفاده خواهند کرد. خب طبیعی است که معمولاً هنگام شام خوردن با کسانی که فکر میکنید دوستان شما هستند و شما را دعوت کرده اند، ممکن است سخنانی بگویند که به سادگی از سوی افرادی که دور میز شام نشسته اند مورد سوء تفاهم قرار گرفته و بعداً بر علیه شما به کار برده شود. مدتی پیش چنین تجربه ای را داشتم. زن و شوهری مطلبی را که درباره یک دوست شخصی هم گفتم و در واقع نوعی شوخی بود چون او دوست صمیمی من است، به او گفتند و حتی آن حرف را تشدید کردند. این دوست یکی از برادران ایمانی من است و بعداً با او ملاقات کردم و به من گفت این چه سخنانی است که در مورد من میگویی؟ به او موضوع را گفتم و هر دوی ما خندیدیم. او گفت آن زن و شوهر صحبت تو را بد فهمیده و با شدت بیشتری به من گفتند. سپس گفت که او نیز به شوخی چیزی در مورد من به آنها گفته و حتما آنها آن سخن را به من خواهند رساند و همینطور هم شد. مدتی بعد که آن زن و شوهر را دیدم، سخن دوستم را که به شوخی به آنها گفته بود با شدت بیشتری به من گفتند. سلیمان در اینجا در مورد چنین افراد سخنچینی صحبت می کند که اعمالشان با دلشان یکی نیست. وقتی با این نوع افراد ملاقات می کنید، مراقب باشید به آنها چه می گویید. رفتار دوستانه ی آنها با شما ممکن است ظاهری باشد و آنچه واقعا درباره شما فکر می کنند و در دلشان است را به شما نگویند. در امثال فصل 23 آیه 10 می خوانیم: سرحد ملک خود را که از قدیم تعیین شده تغییر نده و زمین یتیمان را غصب نکن. اکنون دوباره به موضوع حد و مرزهای قدیمی سرزمینتان اشاره شده است. اگر ایمانتان را از دست داده اید، بهتر است ضعف خود را به فرزندانتان انتقال ندهید، چون به ضرر آنان خواهد بود. ممکن است شما دارای پدر و مادر مسیحی خوبی بوده اید، ولی فرزندان شما چنین پدر و مادری را ندارند که از آنها حمایت کنند. واقعیت این است که امروزه در بسیاری از کشورهای مسیحی نسل جدید از ایمان حقیقی مسیحی دور شدند، چون پدران و مادران آنان در آموزش و تربیت فرزندان خود به عنوان مسیحی غفلت کردند. نسل گذشته حد و مرزهای قدیمی را رعایت نکرده و در نتیجه سازشکاری با دنیا باعث دور شدن فرزندانشان از خداوند شدند. امثال فصل 23 آیه 13 الی 14 میگوید: از تأدیب کردن فرزند خیش کوتاهی نکن، چوب تنبیه او را نخواهد کشت، بلکه جان او را از هلاکت نجات خواهد داد. قبلا نیز به این موضوع اشاره کردیم. به یاد آورید که پولس بر این نکته تاکید می کند که پدر و مادر نباید با خشونت فرزند خود را اصلاح و تنبیه کنند. اصلاح بایستی برای آموختن انضباط باشد. تنبیه نباید نوعی مجازات باشد. اگر توبیخ و تنبیه کمکی به رشد و اصلاح شخصیت فرزند نکند، خوب نیست و فایده ای ندارد. نباید به فرزندانمان بگوییم که آنها را مجازات می کنیم. بهتر است به آنها بگوییم که می خواهیم آنان را تربیت و اصلاح کنیم. بایستی به آنان نشان دهیم که قصد ما آموختن انضباط به آنان است. پولس به پدرها و مادرها می گوید که فرزندانتان را عصبی و خشمگین نکنید. در افسوسیان فصل 6 آیه 4 می‌خوانیم: در اینجا سخنی نیز با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطوری که خداوند می‌پسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. نیاز داریم به خاطر داشته باشیم که این هدایت و راهنمایی خداوند است و بسیار هم مهم می باشد. در امثال فصل 23 آیه 19 الی 21 می خوانیم: ای پسرم، عاقل باش و به سخنانم گوش فراده. در راه راست گام بردار و با آدمهای میگسار و شکم پرست معاشرت نکن. زیرا کسانی که کارشان فقط خوردن و خوابیدن است، فقیر و محتاج خواهند شد. جوانان، در رابطه با دوستان و اطرافیان خود بسیار مراقب باشید. مواظب باشید با چه کسانی رفت و آمد دارید. همنشینان یک فرد بر او اثر می‌گذارند. مشارکت با شریران باعث تولد رفتار و کردار شریرانه می‌شود. این یک هشدار خاص و جدی به جوانان است. در امثال فصل 23 آیه 22 می‌خوانیم: نصیحت پدرت را که تو را به وجود آورده گوش بگیر و مادر پیرت را خار مشمار. جوان داستان این کتاب اکنون آماده می‌شود که از مدرسه حکمت فارغ التحصیل شود. پدر و مادر او کم کم پیر شدند. موهای پدرش ممکن است سفید شده و به آرامی صحبت می کند. اما هنوز درک و فهم بیشتری از فرزندش دارد. امکان دارد در ارتباط با این آیه بتوانید به ابشالوم فکر کرده و با او گفتگو کنید. شاید به شما بگویند که پدرش درک و فهم بیشتری از او داشت. او فکر کرد که میتواند شورشی بر علیه پدرش کرده و پیروز شود. ولی داوود پیر تجربه زیادی داشت و در نهایت موفق شد. وقتی ابشالوم به مبارزه با پدرش برخاست، اشتباه کرد. او هرگز نبایستی شهر اورشلیم را ترک میکرد، چون داوود تمام راه‌های اطراف آنجا را میشناخت و ابشالوم در مقابله با پدرش خطایی جدی کرد. در امثال فصل 23 آیه 23 می‌خوانیم: در پی حقیقت باش و حکمت و ادب و فهم را کسب کن و به هیچ قیمت آنها را از دست نده. در ترجمه دیگری از این آیه که نزدیکتر به متن اصلی است چنین نوشته شده است: راستی را بخر و آن را مفروش و حکمت و ادب و فهم را. نیازی نیست که من و شما راستی و حکمت را با پول بخریم. بدون صرف پول و به طور رایگان در دسترس ما می باشد. در کتاب اشعیا فصل 55 آیه 1 چنین می خوانیم: خداوند می فرماید ای همه تشنگان نزد آبها بیایید، ای همه شما که پول ندارید بیایید نان بخرید و بخورید، بیایید شیر و شراب را بدون پول بخرید و بنوشید. برای یک فرزند خدا و ایماندار به عیسی مسیح تمام اینها موجود است. او راستی و درک و فهم است. او حکمت می باشد. آن جوان باهوش فریسی یعنی شاول که بعداً پولس رسول نامیده شد، در نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 به ما می گوید: خدا شما را با مسیح عیسی متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. در امثال فصل 23 آیه 26 می‌خوانیم: ای پسرم به من گوش بده و از زندگی من سرمشق بگیر. شخصی ممکن است بگوید: فکر کردم شما گفته اید که خدا قلب‌های کثیف و گناه آلوده ما را نمی‌خواهد. بله، همینطور است. خدا نمی‌تواند آنها را به کار ببرد. اما وقتی در اینجا گفته می‌شود پسرم از زندگی من سرمشق بگیر، منظور او یک شخص نجات یافته نیست. او در حال صحبت کردن با پسرش است، یعنی با کسی که قلبی تازه به او داده شده است، شخصیتی که طبیعتی جدید دارد و دوباره متولد شده است. اکنون می تواند به چنین فردی بگوید: می خواهم به نزد من آمده و خود را به من بسپاری. اگر مرا دوست داری از دستورات من پیروی خواهی کرد و از من سرمخش خواهی گرفت. دوست من، اگر شما توسط خون عیسی مسیح بازخرید شده اید، می توانید بگویید: قلب ناتوان مرا بگیر و آن را بر روی همه بجز خودت ببند. خداوندم، عشق مرا بپذیر. گنجینه وجودم را به پاهایت می ریزم. در امثال فصل 23 آیه 27 می خوانیم: بدان که زن بدکاره دام خطرناکی است. در اینجا دوباره درباره زن فاحشه و بدکار صحبت می کند که مانند دام خطرناکی است و در ارتباط با او هشدار داده شده است. در امثال فصل 23 آیه 28 می خوانیم: او مانند راهزن در کمین قربانیان خود می نشیند و باعث می شود مردان زیادی خیانتکار شوند. در اینجا زندگی دو نفر را می توان مشاهده کرد که اسیر چنین زن بدکاری شدند. داستان یهودا را می توانیم در کتاب پیدایش ببینیم. در آنجا فصل غم‌انگیزی را داریم که می گوید چگونه زن فاحشه‌ای او را گمراه کرد. همچنین داستان سمسون نیز در کتاب مقدس یافت می شود. اگر او امروز اینجا بود می گفت فهمیدم که زن فاحشه خائنی است که شما را نیز به خیانتکاری تشویق می کند. او باعث نابودی شما خواهد شد. در امثال فصل 23 آیه 29 الی 35 می خوانیم مصیبت و بدبختی گریبانگیر چه کسی می شود؟ آن کیست که دائم نزا به پا می کند و می نالد؟ بی جهت زخمی می شود و چشمانش تار می گردد. کسی که دائم شراب می خورد و به دنبال میگساری می رود. پس فریفته شراب قرمز نشو که در پیاله به تو چشمک می زند و سپس به نرمی از گلویت پایین می رود. زیرا در پایان مثل مار سمی تو را نیش خواهد زد و چون افعی تو را خواهد گزید. چشمانت چیزهای عجیب و غریب خواهد دید و گرفتار وهم و خیال خواهی شد. مانند کسی خواهی بود که بر سر دکل کشتی که دست خوش امواج دریاست خوابیده باشد. خواهی گفت مرا زدند ولی دردی احساس نمی کنم. کی به هوش می آیم تا پیاله دیگر بنوشم؟ در اینجا نیز دوباره هشداری جدی درباره مستی و شرابخواری می بینیم. تا کنون هشدارهای زیادی در مورد شرابخواری و رابطه با زنان فاحشه شنیده ایم. این آیات تصویری واضح و آشکار از وضعیت شرابخواران را نشان می دهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.